بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل دوازدهم این مطلب مورد بحث قرار گرفت که هر موجود مجردی عقل و عاقله، عاقل و معقول خودش هست. یعنی این موجود مجرد این سه عنوان ازش انتظار میشه، عقل است و عاقل است و معقول. در ادامه نکته‌های مطرح شد تا میرسیم به این تنبیه آخر فصل. در تنبیه آخر فصل میخواد بگه که اون چی که گفته شد که مجرد عقل و عاقل و معقول هست، این فقط در ارتباط با ذوات جوهریه. یعنی اگر یک مجردی جوهر باشه، مسئله عقل و عاقل و معقول مطرح خواهد شد، یعنی اتحاد عقل و عاقل و معقول در او طرح میشه. اما اگر یک حقیقتی جوهری نباشه بلکه عرضی باشه، جزء اعراض باشه، اگر جزء اعراض باشه، طبیعتاً چون این چیزی میتواند معقول واقع بشه ولی نمیتونه عاقل باشه. یعنی عقل و معقول در او اجتماع میکنه ولی این سه تا عنوان با هم در او اجتماع نمیکنه. یعنی عقل و عاقل و معقول هر سه در او اجتماع نمیکنه. یعنی او عاقل هیچ وقت نمیتونه باشه، نه عاقل خودش نه عاقل دیگران. وقتی عاقل خودش نباشه به طریق اولا عاقل دیگران نیست. سر مسئله چیه؟ سر مسئله اینه که عاقل همیشه باید به گونه‌ای باشه که چیزی برای او بتواند حاضر بشود. اگر بخواد چیزی به شکلی باشه که شیئی یا خودش یا دیگری برای او حاضر باشه، این حتما باید لنفسه باشه، موجود لنفسه باشه. ولی اگه موجود لنفسه نباشه، خودش برای دیگران باشه، لغیره باشه، خب چون این موجودی که لنفسه نیست و لغیره هستش، طبیعتاً نه خودش پیش خودش حاضره نه دیگران پیش او حاضرن. یعنی چیزی برای اونها نمیتواند حاصل و حاضر بشود. چرا؟ چون اصلا خودشون با تمام هویتشون پیش دیگران حاصل و حاضر هستن، نفسیتی ندارن. نفسیت به معنی حالت دل نفسه و ذاتی ندارن که خودشون پیش خودشون حاضر باشن یا دیگری برای اونها حاضر باشه. بنابراین اعراض نمیتوانند عاقل باشند، گرچه میتوانند معقول قرار بگیرند، عقل قرار بگیرند، در صورتی که البته شرایط دیگر تعقل در اونها جریان داشته باشه، یعنی شرایط دیگر حصول علم حاصل باشه. مثل اینکه این اعراض فرض کنید مثلا تجردی باشند، مثل اعراضی رو که در نفس هست، اعراض قائم به نفس، اگر شرایطش فراهم باشه. خب در اداد همین بحث اعراض و اینها، اگر حقایقی عین ربط به دیگری باشه، یعنی مسئله نسب، روابط، خب اینا که در واقع تو این مسئله فرو افتاده تر از اعراضن، اعراض موجودهای فی نفسه لغیرن، اینا که اصلا فی غیره هستن، موجودهایی که فی غیره باشن نسب و روابط، طبیعتاً اینها هم نمیتونن برای خودشون حاضر باشن یا چیزی برای اونا حاضر باشه. بنابراین اینها هم نمیتوانند عاقل باشن، گرچه میتوانند معقول و عقل باشن ولی عاقل نمیتونن باشن. این تنبیه آخر فصل، باز یک سری نکات و توضیحات از عرض خواهم کرد. ولی یتنبه ان هذا البیان انما یجری فز... هذا البیان یعنی چی؟ یعنی گرد هم آمدن عقل و عاقل و معقول در یک حقیقت، منظور اینه. و الا قسمت دیگر که عقل و معقول دیگری بشود، اون قسمتی که به عنوان ادامه بود که عقل و معقول دیگری باشد، این در مصادیقی که الان میخواییم بحث بکنیم هم جریان پیدا میتونه بکنه. ولی اصل بحث که عقل و عاقل و معقول در یک شی پیاده بشه، ولی یتنب به ان هذا البیان انما یجری فی الذوات المجردت التي وجودها فی نفسها لنفسها، این بیان جاری می شود در ذوات. منظور از ذوات روشن، یعنی از ادامه علتی وجودها همون توضیح ذوات، یعنی جوهری باید باشن، ذات باید باشن، نمیتونن حالت صفتی داشته باشن. فی الذوات المجرده علتی وجود این ذوات وجودشون فی نفسه و لنفسه باشه. اگر فی نفسه و لنفسه بود که بیشتر نام فضای لنفسه مهمه، اون لنفسه بود، قائم به خودش بود، برای خودش موجود بود نه برای دیگری، اگر برای خودش موجود بود، خب اون وقت میتواند خودش پیش خودش حاضر باشه و خودش عاقل خودش باشه، چنانچه میشود چیزای دیگر هم پیش او حاضر باشه، چون این یک ذاته، برای خودشه. وقتی برای خودش هست، حضور انده معنا داره، حصول له معنا داره. خب با توجه به این نکته، و اما الاعراض التي وجودها فی نفسها لغیرها، اما اعراضی که وجود فی نفسشون لغیر هستش، یعنی حالت ذات ندارن، خب طبیعتا اینجور چیزا نمیتواند چیزی برای اونها حاصل باشه. حاصلون له معنا نداره، حاضرون انده معنا نداره. خب لذا اینها هیچ وقت عاقل نیستن، یعنی عقل و علم در ارتباط با اونها جریان نداره، نه نسبت به خودشون نه نسبت به دیگران. و اما الاعراض التي وجودها فی نفسها لغیرها فالعاقل لها الذي يحصل له المعقول موضوعها لا انفسها. عاقل این اعراض، عاقل این اعراض یعنی کی؟ الذي يحصل له المعقول، میتونید مثلا داخل پرانتز بذارید، اون توضیح همون عاقله، این همون چیزی که معقول برای او حاصل میشه، حاضر میشه براش، در نزدش حاضر میشه. چون وقتی تا حصول معقول برای عاقل پیش نیاد و حضور نباشه که عقل و عاقل اینا اتفاق نمیفته، علم اینا اتفاق نمیفته. الذی یحصل له المعقول، خب عاقل این اعراض کیه؟ موضوع اعراض است، البته که شرایط عاقلیت داشته باشه، این مجرد باشه. و حالا باید اضافه بکنیم بنابر مبنای ملا صدر و دیگران، خود اون اعراض هم باید مجرد باشن، چون اگه اعراض مادی باشن نمیشه که اصول پیدا بکنن مگر به لحاظ مبادیشون، یعنی با ارجاع علم اصولی به حضوری و از اون طریق. موضوع ها لا انفسها، نه اینکه خودشون به خودشون عالم بشن و عاقل بشن. خب چیزی که خودش عاقل خودش نباشه نمیتونه عاقل دیگران باشه، لذا اعراض نه به خود عاقلن نه به دیگران عاقلن. راجب اعراض عنوان عاقل، عالم، مدرک پیاده نمیشه. بله دو عنوان دیگر جریان داره، یعنی عقل و معقول میتواند جریان پیدا بکنه، مثل همینجا گفتیم موضوع او نسبت به او تعقل داره، مثل اینکه نفس نسبت به اعراض قائم به خودش تعقل داره، علم داره. خب این راجب اعراضه. بدتر از اعراض تو این مسیر کیا هستن؟ نسب و روابطن، چون اونا فرو افتاده ترن، اونا فی غیرن. و کذالک الحکم فی النسب و روابط، اصل استدلال چیه؟ چون اینا ذات نیستن تا چیزی پیش اونا حاصل باشه، حاضر باشه. و کذالک الحکم فی النسب و روابط، الان منظورشون از نسب و روابط چیه؟ منظور نسبتهایی رو که مثلا فرض کنید تو غذایا هست، یا نسب و روابط رو که بین جواهر و اعراض هست. در اینها نمیتوانند عاقل خودشون و یا عاقل دیگران باشند، چون اصلا ذاتی نیستن. و کذالک الحکم فی النسب و روابط التي وجوداتها فی غیره، اصلا وجودشون فی غیره هستش. خب چطور اینو میتوانند ذاتی باشن که چیزی برای اونها حاصل و حاضر باشه؟ خب این بحثه. ولی چیزی که بلافاصله اگر یه مقدار دقت بشه به ذهن میرسه، در ارتباط با بحثایی هستش که ما در اواخر فصل 11 مطرح کردیم و همچنین در اواخر فصل دوم مطرح کردیم، و اون کیفیت علم معلول به علت هست. کیفیت علم علت به معلول فضاش روشنه، ولی کیفیت علم معلول به علت تو نظام صدرایی چگونه خواهد شد؟ چون معلول عین ربط به علت هست، ولی در این حال میگیم به خودش عالمه و به حتی به علتش هم عالمه، به معلول دیگر هم عالمه، اون با چی کار کرد؟ خب نکته ای در اینجا تر نشده. حالا بحثه به اون چیزی که قبلا مطرح شده دوستانم یه مقداری فکر بکنن راجع بهش، بحثه به چیزی که قبلا تر شده، در اون جا هم نکته هایی بود که علم رو به حسب بذات میخواد از روابط سلب بکنه، یعنی همه چیزهایی رو که او داره به حسب طرفش هست، یعنی علم او به خودش و به دیگران این ثانیم و بلرز به او نسبت داده میشود، نه اولا و بذات. حالا راجبش یه مدار تعمل اینا لازم هست. نه تعقلی قبلا این بحث گذشت که اگه چیزی میخواد عاقل و عالم باشه باید حتما مجرد باشه. قبلا گذشت این بحث، قبلا این بحث گذشت در همون فصل اول اینا، این نکته گذشت که علم حصول و مجردن لمجردن هست، هر دو طرف باید مجرد باشن. این بحث رو ما گفتیم چون علم مجرده ظرف علم حتما باید مجرد باشه. حیوانات
انسان اولی که متولد میشه مثل حیوانه،
درسته؟
خود
دیگه ملا صدرا دیگه مجرد میدونه حیوانات دیگه، تجرد برزخی قائل دیگه، به همین خاطر بحث علم دیگه. اونا هم که دیگران که بحث رو مطرح میکردن اونا باید جواب میدادن که چی کار میخوان بکنن، دیگران که قائل به تجرد نیستن اونا باید جواب بدن که اینا چیه. البته اونا هم علم رو علم جزئی رو اصلا مادی میدونن، مجرد نمیدونن اصلا علم رو، لذا ظرفش رو هم مجرد ندونن هیچ مشکلی نمیبینن. خب میرسیم به فصل 13 هم. فصل 13 هم یکی از بحث‌های کلیدی این مرحله است، یعنی اول بحثایی که قبلا گذشت اینا مهمه، ولی برخی از بحث‌ها یک شاخصه بسیار پر اهمیتی داره، از جمله همین بحثه، به جای مختلفی هم مرتبطه. مثلا این بحثی که در فصل 13 می‌خوایم شروع بکنیم به اقسام برهان و یقین‌زایی این گونه های متعدد برهان مرتبط این بحث، همچنین به بحثایی رو که در آغاز فلسفه علامه مطرح کرد که در فلسفه چه شکل برهان هایی باید شکل بگیره به اونجا هم مرتبطه، خصوصا اثر بسیار روشنش در الهیات به معنی الاخصه، در الهیات به معنی الاخص در اثبات واجب و صفات واجب و بحث های دیگر ما چه جور براهین رو حق داریم استفاده بکنیم، اصلا راه ما چگونه بازه در اون بحث. خب این بحث هر تصمیمی که اینجا گرفتیم در اونجاها اثر خواهد داشت. خب خود این بحث رو ابن سینا در برهان شفا، من آدرس ننوشتم ولی آدرس اینجا زیاده، در برهان شفا مطرح کرده و بعد دیگران همینجور این بحث رو دارن. ملا صدرا هم در اسفار چندین جا داره. نگاه ملا صدرا یه مقداری متفاوت هست با دیگرانی رو که بحث کردن. علامه طباطبایی هم در اینجا هم در یک کتاب برهانی که داره در اونجا هم به این بحث پرداخته. در هر صورت بحث مهمیه. خود این بحث چی هست؟ بحثی که در اینجا مطرح میشه این استش که اگر موجودی دارای سبب و علت باشه، علم به اون موجود تنها از راه علتش میسوره، یعنی فقط برهان لمی اونجا کارسازه، براهین دیگه در اونجا عمل نمی کنن. حالا یه مقدار بیشتر توضیح بدیم این معنی را. خب ما وقتی اسم برهان رو که میاریم طبیعتاً یک صغرا داریم، یک کبرا داریم و یک نتیجه داریم. در نتیجه و اونی که مطلوب در قیاس هستش، اکبر برای اصغر ثبوت پیدا میکنه، درسته؟ صغرا کبرا نتیجه پی حد وسطی که میاد پیوند میدهد اکبر را، حد اکبر را به حد اصغر. ثبوت اکبر برای اصغر اگر معلول چیزی باشه، این نکته رو توجه داشته باشید، حد اوسط همیشه علت ثبوت حد اکبر برای اصغر هست به لحاظ ذهن، یعنی قطعا اوسط باید این کار رو بکنه دیگه، لذا بهش میگیم واسطه در اثبات. حد اوسط، حد وسط، واسطه در اثبات، یعنی علت ذهنی ثبوت حد اکبر برای اصغره. این توش بحثی نیست. بحثی که اینجا پیگیری میشه اینه که حد اوسطی که میخواد بیاد حد اکبر را برای اصغر ثابت بکند در اشیای زی سبب چیه؟ ما اون حد وسط رو با چی انتخاب کنیم تا بتواند نقش واسه در اثبات رو انجام بده، تا در ذهن بتواند عملیات خودش رو پیاده بکنه. ما میخوایم اینجا اینو بگیم، این حکما این رو میخوام بگن که اگر ثبوت اکبر برای اصغر معلول چیزی باشه، تکوینن معلول چیزی باشه، اون حد وسطی که میتواند واسطه در اثبات بشود در برهان، یعنی بیاید حد اکبر رو برای حد اصغر ثابت بکند، حتما باید همون علته باشه. یعنی اون علت رو شما باید بیایید حد وسط قرار بدید، چنانچه در تکوین واسطه یه در ثبوت حد اکبر برای اصغر هست، در فضای ذهن و علم هم چی بشه؟ واسطه در اثبات حد اکبر. یعنی خلاصه این حرف اینه که در چنین شرایطی که حد اکبر برای حد اصغر تکوینن دارای علت و سبب هستش، شما در ساختار برهان فقط از حد وسطی میتوانید استفاده بکنید که برگرفته از همون علت باشه، نمیتونه چیز دیگه باشه. مدعا اینه، خیلی مهمه این. اگر چنین حرفی ثابت بشه، طبیعتا ما تو الهیات من الاخص و تو اقسام براهینی که در لابلای مباحث فلسفی و جای دیگه استفاده میکنیم، دست ما از یه جهاتی بسته میشه. و این همونی هستش که علامه در آخر فصل آورده، و این همونی هستش که گفته میشه برهان انی مفید علم و یقین نیست. این برهان انی که میگن مفید علم و یقین نیست، یعنی کجایی نیست؟ اگر در مطلوب و غایت و نتیجه ما ثبوت حد اکبر برای حد اصغر معلول یک علتی باشه، معلول یک علتی باشه، ولو خودش معالیلی هم داشته باشه، شما نمیتونید از راه معالیلش به ثبوت حد اکبر برای اصغر دست پیدا بکنید. شما نمیتونید از معالیلش دست پیدا بکنید، حتما بعد از راه چی؟ علتش پیش بروید. یا اگر در مواردی پیدا کردید که ثبوت حد اکبر برای حد اصغر اصلا علت نداشت در نظام هستی، فقط معلول داره، شما نمیتونید از راه معلول به اونجا دست پیدا بکنید. خیلی نتیجه داره. یعنی در علت ملخص ما وقتی میگیم الله تعالی موجودون، حد اکبر موجودیت، حد اصغر الله تعالی. اگر شما میخواهید این حد اکبر را برای حد اصغر در ذهن اثبات بکنید، در مقام ادراک اثبات بکنید که الله تعالی موجودون، خب الله تعالی موجودیت باری تعالی که علت نداره. خب وقتی علت نداره، قطعا باید از طریق، مثلا فرض کنیم ما میخوام از طریق معالیلش بریم، این آقایون میگن از طریق معالیلش امکان پذیر نیست، نمیتوانید از طریق معالیلش ثبوت اکبر برای اصغر رو ثابت بکنید. یعنی نمیتواند موجودیت معالیل حد وسط قرار بگیرد برای اثبات محمول برای موضوع در چنین شرایطی. خب پس اگر حد اکبر برای حد اصغر بخواد ثابت بشود و در نظام هستی دارای یک علتی باشه، همون علت باید حد وسط قرار بگیره. خب البته سوال برای ما به وجود میاد که در جایی رو که علت نداره پس باید چیکار کنیم؟ این در ادامه یه اشکالی مطرح میشه، به تبع اون اشکال این پاسخ داده میشه. اگر مواردی علت نداشته باشه، مثل ثبوت وجود برای حق تعالی، خب علت نداره، در اون موارد ما باید چه ترتیبی پیش بگیریم و چه براهینی و چه سلسله براهینی؟ فقط اونجا میخوام بگن که از راه معلول نمیشه. حالا از چه راهی میشود در ادامه، گرچه به این بحثا نمیپردازه، ولی یه اشکالی مطرح میشه، این بحث دامنه داره، یعنی همین مقداری که در اینجا طرح شد نیست، اینجا هست، در ادامه مشخص مطرح میشه، جاهای متعدد مطرح میشه. حالا در اسفار اینا مواضع متعددی بحث شده، در همین جلد 3 سوم مناسب با همین بحث، بحث خیلی مفصله، نه یعنی یک صفحه و نصف، نه اما یادم نیست، شاید 30-40 صفحه اونجا بحث کرده باشه راجع به این مسئله. خیلی خوب، پس مدعای بحث ما یه چنین مدعایی هستش. علامه ابتدا میاد، یعنی فرازهایی رو که در این فصل هست بدین ترتیبه، ابتدا میاد راجع به علتی که علت ثبوت حد اکبر برای اصغر هست یه مقدار توضیح میده، این بحث رو روشن میکنه، یعنی نکته های رو راجع به این علت بیان میکنه. در فراز بعد میاد استدلال بر مطلب رو ارائه میکنه. در فراز سوم میاد یک برداشت سطحی از مدعای حکما که از سوی برخی ها صورت گرفته اون رو طرح و مورد نقد قرار میده، یعنی مدعای آقایون حکما تو این بس این نیست، مطلب دیگره که حالا در اونجا میاد. و در فراز پس از این، فراز چهارم، در اونجا میاد مهمترین اشکال این بحث رو مطرح و پاسخ میده که اشکال مطرحی در این بحث که عرض کردم مهم ما اینترن اشکال در این بحث هستش وقتی تر میشه تو مقام پاسخگویی برخی از ابعاد دیگر ماجرا این اون رو که مدعا یا آقایون حکماست واضح تر میشه و برخی از شاخه ها و دامنه ها و اینها هم واضح خواهد شد. حالا برمیگردیم به اولین نکته. اولین نکته این هستش که مراد شما از علت که ما میخواییم از او به معلول، معلول او چیه؟ ثبوت حد اکبر برای اصغر. خب مرادتون از این علت چیه؟ علامه در اینجا دو سه نکته راجع به این علت بیان کرده. اولا مراد ما از علت، علت تام و کامله، یعنی همه چیزهایی رو که وجود معلول متوقف بر اوست، این مراد هست. این یک نکته. نکته دیگر این هستش که ما وقتی میگیم علم به علت منجر به علم معلول میشه، علم به علت با همون علت تامه با جهت و خصوصیت علیتی. خیلی علامه اینو پرورش نداده ولی مهمه. یعنی علم به سبب و علت با جهت علیتی و جهت سببیتی که داره. این نکته دو. نکته سوم این هستش که مراد ما از علت تامه‌ای که اینجا بحث مطرح کردیم ضرورتاً علت ایجاد نیست، چون ما مثلا تو فلسفه صدرا این واضح تر شده که علیت به معنی حقیقی کلمه در نظام وجود صورت میگیره، یعنی تو ایجاده، تو فرایند ایجاد شکل میگیره. جائل باید وجود باشه، مجهول باید وجود باشه، مثلا جهل و علیت یعنی چی، اینا هم توی فضای وجوده. الان میفهمم ضرورتاً اینجور نیستش که علت تامه‌ای که ما رو به معلول میرسونه حتما باید این باشه. نه، همونی که معلولی که مناسب با این علت هستش نوعی توقع بر این علت داشته باشه. لذا ایشون میگه میخواد علت، علت ماهوی باشه، میخواد علت، علت وجودی باشه. مثلا زوجیت علتش چیه؟ ماهیت اربعه. ماهیت اربعه ضرورتاً در پی خودش زوجیت رو هم در پی خواهد داشت. حالا میخواد علت وجود باشد، مثلا فرض کنید تحقق یک وجود منجر به یک وجود دیگر بشود، مثل باری تعالی و ماسوا. خب پس این هم یک نکته دیگر در ارتباط با علت. خب مطلب اول میخونیم یا باشه باش پیش خواهیم رفت. الفصل الثالث عشر فی ان العلم بذ السبب لا يحصل الا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب. علم بذ السبب یعنی چیزی که دارای سبب هست. حالا اگر چیزی دارای سبب نباشه چی؟ اونجا باید به چه کیفیت ما مسئله رو پیش ببریم؟ خب اون یه داستانی است که به تدریج عرض کردم روشن خواهد شد. ولی اگر چیزی سبب داشته باشه، اگر چیزی دقیقاً یعنی ثبوت اکبر برای اصغری معلول یک علت باشه، در این شرایط ما فقط از راه علتش میتوانیم برویم. خب آیا من فقط دارم تر میکنم، نمیخوام هیچ کاری بکنیم، ولی خب خیلی خوبه، یعنی از راه علت ما میتوانیم به این روند وارد این روند بشیم و معلول رو دریابیم. آیا علم یافتن به چنین چیزی منحصر به این راهه؟ توجه کردید؟ علم یافتن به چنین چیزی منحصر به چنین راهه یا راههای دیگر هم میشه بعد مطرح بشه؟ الان ظاهرش اینه که فقط منحصر به همین طریقه، منحصر به همین، یعنی از راه علت حتما باید به معلول برسیم. فی ان العلم بذ السبب لا یحصل الا من طریق العلم بسببه و ما یتصل به ذلک السبب. عرض کردم این که اگر چیزی سبب نداشته باشه، ثبوت اکبر برای اصغر سبب نداشته باشه، که این سبب نداشتن هم وجوهی داره، مثل یه بار مثل اثبات موجودیت برای حق تعالی که سبب نداره، یک بار اصلا اکبر و اصغر بگونه ای نیستن که سبب داشته باشن، که الان در ادامه توضیحات خواهد اومد. اگه دو چیزی باشن که اینا تلازم دارن با هم دیگر، این باشه اون هست، توجه کردید؟ اصلا ثبوت ب برای الف نیاز به علت اصلا نداره، از جمله اموری هستش که محتاج به علت نیست، به تعبیر اینا جزء ملازمات عامه یک دیگر هستن. خب در اینجا ما باید چیکار بکنیم؟
این علم چرا
نه دیگه، الان در برهان و اینها چون هستش بحث تصدیقه. فی ان العلم بذ السبب، علم به آنچرا که دارای سبب هستش، لا يحصل الا من طريق العلم بسبب. ها حاصل نمیشود مگر از طریق علم به سببش. این توضیح رو عرض کردم، علم به سبب یعنی چی؟ یعنی حد وسط رو سببش قرار بدیم. حد وسط همیشه موجب ثبوت حد اکبر برای اصغر هست. در چنین فضایی که یک شیئی دارای سببه، میگیم حتما اون سبب باید حد وسط قرار بگیره. یعنی علم به سبب ما را به اون مسبب میرساند. و ما یتصل به ذلک سبب، یعنی علم به سبب و اون چیزی که متصل به این سببه. این و ما یتصل به ذلک سبب، یعنی همه امور پیرامون اون سبب که سببیت سبب رو منجر میشه، هر چی که نیاز داره، یعنی علت تامه. و نعنی بهی العلت الموجبت للمعلول، یعنی مراد ما از این سبب و ما یتصل به ذلک سبب یعنی علت موجبه معلول، یعنی همونی که علتی که موجب معلول میشه. خب به خصوصیت علت، خیلی این رو پرورش نداده، علیته، به خصوصیت علیته، یعنی علت را با اون جهت علیتیش بشناسد، یعنی کامل کامل بشناسه، منظور این استش. حالا سوا اون کانت علتم به ماهیت، حالا میخواد علت بودن این علت برای معلول به واسطه ماهیتش هست، کل اربع علتی یه علتون لزوجیت، او کانت علتم به وجود حل خارجی، یا این که نه، علت علت استش با وجود خارجیش، یعنی چه تو فرایند ایجاد باشه، یعنی بس جعل و مجعول و اینا همش تو فضای وجود باشه، یا نه حتی تو بستر ماهوی هم شکل بگیره، لازم و ملزوم های ماهوی. و هی الامر الذی یستند الیه وجود المس یستند الیه وجود المعلول ممتنعا استناده الى غیره. می فرماد اون علت همونی هستش که وجود معلول استناد داده میشه به او، به گونه ای که نمیتوان وجود معلول را، وجود معلول را به غیر اون امر استناد داد. این وجود معلول گفته با توجه به تفصیلی که الان راجع به علت داده، منظور از وجود معلول ضرورتا هم بحثی که ما از وجود میفهمیم نیست، یعنی شکل گیری معلول. حالا میخواد معلول به شکل ماهوی باشه، به شکل وجود باشه، فرقی در این قسمت نیست با توجه به تفصیلی که دادیم. و یل امر الذی یستند الیه وجود المعلول ممتنعا استناده الی غیره و الا لکان لمعلول واحد علتان مستقلتان. یعنی اگر بخواد در اینی که استناد به این داره، استناد به یک چیز دیگر هم داشته باشه، معناش توارد علتین مختلفتین بر معلول واحده و این محاله. چرا؟ چون با قاعده الواحد سازگاری نداره. قاعده الواحد نمیذاره که دو تا معلول در یک علت باشن، روی یک علت عمل بکنن. منظور از استحاله توارد علتین مختلفتین الا معلول واحد که میگیم محاله، منظور معلول واحد شخصیه، نه معلول واحد نوعی. معلول واحد نوعی میتونن علل مختلف داشته باشن، ولی معلول واحد شخصی قطعا یک علت بیشتر نمیتونه داشته باشه. بله. و الا لکان لمعلول واحد، یعنی اگر قرار باشه در عین این که این مثلا الف مستند به ب هست، همین الف باز مستند به جیم باشه، معناش این هستش که یک معلول دارای دو تا علت مستقل باشه. علت مستقل که میگیم یه وقتی مجموعه علل جمع میشن، میشن علت تامه، که اونجا یک علته، ما دو علت نداریم. ولی بگید یک علت تامه که خودش به تنهایی اون معلول رو به وجود میاره، باز بگیم یک علت تامه، خب این میشه توارد دو تا علت مستقل تامه بر معلول واحد که محال خواهد بود. عرض کردم این استاله در جایی که ما معلول واحد شخصی حساب بکنیم، ولی واحد نوعی، واحد نوعی. مثلا گرما، گرما میتونه 10 تا علت داشته باشه، اما این گرما به خصوص این گرما که یک گرمای بسیطی فرض کنید باشه، خب در این صورت قطعا باید علتش هم واحد باشه. خب این تا اینجا قسمت اول بحثه که مراد از علت و سبب رو توضیح داده. حالا قسمت دوم استدلال برای این بحثه. استدلال رو که الان علامه داره در این بحث اقامه میکنه، متشکل از این مقدماته. مقدمه اول، علم عین معلومه. علم عین معلومه. بحث‌های مختلفی از مباحث قبل این نقطه رو سامان میده. علم متحد است با معلوم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، علم به علت، مترتب بر همون مقدمه که قبلا گفتیم، علم به علت عین علته و علم به معلول هم عین معلول خواهد بود. نه مقدمه دوم، مقدمه سوم. خود معلول وجودن متوقف است بر چی؟ بر وجود علت. این علت باشه معلول هست، علت نباشه معلول نیست. با توجه به مقدمه های قبل، حالا ما به نتیجه داریم میرسیم، به نتیجه با توجه به مقدمه های قبل و این نکته که الان گفته شد، همون گونه که معلول متوقف است بر علت، علم به معلول هم باید متوقف بر علم به علت باشه. چرا؟ بخاطر اینکه علم معلول چیزی غیر از معلول نیست، علم به علت هم چیزی غیر از علت نیست. وقتی معلول متوقف بر علت هستش، پس علم به اینها متوقف بر یکدیگر خواهند بود. این استدلالی هستش که الان علامه داره راجع به این مسئله مطرح میکنه. ولما کان العلم مطابقا للمعلوم بعینه، از اون جایی رو که علم مطابقت کامل با معلوم داره بعینه، کانت نسبت بین العلم بالمعلول والعلم بالعله، یا نسبت بین نفس المعلول و نفس العله، نسبت بین علم به معلول و علم به علت همون نسبتی هستش که بین خود معلول و خود علت هست. یعنی چطور خود معلول متوقف بر وجود علته، علم معلول هم متوقف بر علم به علت خواهد بود. و لازم و ذالکه، لازمه این روند اینه که، و لازم و ذالکه توقف العلم بالمعلول و ترتبه علی العلم به علته، لازمه این مسئله اینه که علم به معلول متوقف و مترتب باشه بر علم به علتش. ولو ترتب علی شیء آخر غیر علته کان لشیء واحد اکثر من علت واحده. این جمله رو نگاه کنید، این که ایشون میگه اگر بخواد معلول متوقف و مترتب بر شیء دیگری باشه، این منجر میشه که یک شیء دارای دو تا علت باشه و این محاله، که اون بحث بود که تازه اشاره کردیم. خب این رو شما میتونید در ارتباط به این سبک معنا بکنید، یعنی دو جور میشه معنا کرد. به این سبک بهتره که اگر قرار باشه علم به این معلول نه تنها از راه علم به علت باشه، از راه دیگر هم باشه، از راه دیگر هم شما بخواید بهش علم پیدا بکنید، معناش این خواهد بود که این شی متوقف بر دو چیزه. درسته؟ این شی متوقف بر دو چیزه، در حالی رو که توقف یک شی بر دو چیز محاله، چون توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد لازم میاد. ولو ترتب علی شیء آخر غیر علتی، اگر مترتب بر چیز دیگری غیر از علتش باشه، کان لشیء واحد اکثر من علت واحده، و محالون همون نکته‌ای که عرض کردیم، توارد دو تا علت بر معلول واحد میشه، با قاعده الواجب در میاد و این محال خواهد بود. مثلا خیلی جدی نگیرین اصلاً. و ظاهر من هذا البيان ان هذا حکم العلم بذات المسبب. تو علم حضوری هم باشه این استدلال خیلی محکم نیست. الان اینجا حصولیه، الان اینجا حصولی هست، ولی ضرورتاً لازم نیست این بحث کل، یعنی از ابن سینا و همه اینا مطرح کردن، در علم حصولی بحث رو مطرح کردن، ولی ضرورت نداره اختصاص به علم حصولی داشته باشه، میتونید در علم حضوری هم راه پیدا کنید. بله؟ حالا همین بود دیگه، خیلی مهم نیست، گفتم خیلی استدلال جدی نگیری. و ظاهر من هذا البيان، اما نکته سومی که در این بحث بود و عرض کردیم این هستش که برخیا مدعای حکما رو اینجوری خواستن توضیح بدن. الله میفرماد به این سب درست نیستش. چجوری خواستن توضیح بدن؟ خواستن میگن منظور حکما از این که علم به یک معلول حتما از علم به علته، منظور اینه که اگر شما یک شیعی رو با وصف علیتش شناختید، قطعا در مقابلش یک معلولی هم خواهد بود. یعنی شیع مقابل رو با وصف معلولیت خواهید شناخت. چرا؟ چون اساسا علیت یک مفهوم متضایفه، یک مفهوم متضایف هست. وقتی در جایی علت بود، قطعا معلول هم، یعنی یک شیعی با وصف معلولیت هم هست. مثل در جایی که سخت باشه، قطعا تحت هست، از باب تضایف. الله میفهمد این برداشت درست نیست، به دو علت درست نیست. یکی این که اگر این برداشت باشه، این اصلا یه بحث بیفایدهی خواهد شد، اختصاصی هم به مسئله علم نخواهد داشت، یعنی مسئله علم و اینا نخواهد بود. هر جا متضایفی هستش، هر جا متضایفی هستش، خب این متضایف اختصاصی متضایف دیگر رو میکنه، اون متضایف اختصاصی متضایف میکنه، این اختصاصی به بحث ما نخواهد داشت، بحث چندان بحث پرفایده‌ای نخواهد بود. این یک اشکال. اشکال دومی که مطرح میکنه این هستش که علم به یک متضایف مع علم به متضایف دیگر هست، نه اینکه علم به یک متضایف مترتب بر علم به متضایف دیگر باشد. یعنی علم به معلولیت مترتب بر علم به علیت نیست، اینا با همن. یعنی به معنی اینکه علیت فهمیده شد، معلولیت فهمیده میشه. علت و معلول متضایف هستن، با هم دیگه فهمشون ایجاد میشه. پس تحلیل فرمایشات آیین حکما بر این منوال حرف درستی نیست. حکما اینو میخوام بگن، اگر شما به ذات سبب دست یافتید، به ذات مسبب علم پیدا میکنید. بحث سر وصف سببیت و علیت و اینها نیست که بگی این وصف از باب تضایف اقتضای طرف میکنه، نه. بحث سر این هستش که اگه شما فرض کنید در عالم تکوین، در مثلا آزمایشگاه، هر جایی اگه بحث علیت مطرح بشه، شما اگر به علت چیزی، علت تامه چیزی علم پیدا کردید، قطعا به ذات معلول و مسبب هم علم پیدا میکنید. ببینید بیان رو. و ظاهر من هذا البيان ان هذا حكم العلم بذات المسبب مع العلم بذات السبب. ظاهر این بیانی که آیون حکما مطرح میکنن این استش که ان هذا حكم العلم، یعنی این بحثی که مطرح میشه، حکم علم بذات مسبب است، نه با بحث عنوان سببیت و علیت و اینها و مسببیت و معلولیت و اینها نیست. علم به ذات مسبب ما پیدا میکنیم از طریق علم به ذات سبب. یعنی وقتی ما به ذات سبب علم پیدا کردیم، به ذات مسبب هم علم پیدا خواهیم کرد. دون العلم به وصف العلیت و المعلولیت المتضایفین. نه اینکه بحث سر علم به وصف علیت و معلولیت باشه که متضایفینه، که شما بگید اگر علم به علیت پیدا کردید، علم معلولیت هم پیدا خواهد شد، چون علیت و معلولیت متضایفن. برخی ها بیانات آیون حکما رو اینجوری تفسیر کردن. ایشون میفرماد منظور حکما این نیست. فان ذلک مضافا الی انه لا جدوا فیه، چون این برداشتی علاوه بر اینکه هیچ فایده ای نداره، لجریانی فی کل متضایفین مفروضین من غیر اختصاص بالعلم، چون این در هر گونه متضایفی جریان داره، نه ویژه بحث علم به علت و علم معلول باشه، این رجوع به همه متضایف ها هست. علاوه بر این نکته، انما یفید المعیه، علم به علیت و علم به معلولیت هیچ کدوم بر همدیگر متوقف نیستن، اینا مع همدیگر حاصل میشون. و انما یفید المعیه، افاده معیت میکنن، نه توقف علم به معلول بر علم به علت، همون رو که تصریح کلمات آیون حکما هست. لأن المتضایفان، متضایفین، معان قوتن و فعلن و ذهنن و خارجن، چون دوتا امر متضایف متوقف ندارن، اینا با هم دیگه هستن. از حیث اگه بالقوه هست، هر دو بالقوه، اگه فعلیت دارن، هر دو بالفعلن، اگه ذهنین، هر دو ذهنین، اگه خارجین، هر دو خارجی هستن. ما در بحث تضایف این مسئله رو گذروندیم. حکما میگن علم به معلول متوقف بر علم به علته، تازه برعکسش هم نمیگن، نه تنها مع برعکسش هم نیست، ولی تو بحث تضایف که به این شکل نیست. اگه شما علم معلولیت پیدا بکنید، علم به علیت هم پیدا میکنید. تازه اینا با هم هستن، پس اولا توقف نیست، عکس اینم نمیشه، پس معلوم میشه که حرف حکما این نیست. حکما همینه میخوام بگن که اگر در جایی یک حقیقتی وجود داشت که معلول یک علت دیگری است، اگر شما علم به ذات علت پیدا کردید، علم به ذات معلول پیدا خواهید کرد. خب و اما اشکالی رو که در اینجا مطرح میشه، اشکالی که مطرح میشه این استش که خب این قاعده موارد نقض بسیار داره. ما الان به حسب ادراک‌های حسیمون اشیاء فراوانی رو درک میکنیم و به وجود اونها علم پیدا میکنیم، در حالی رو که این آگاهی و علم به فرض کنید همین محسوسات و اینها از طریق علتش حاصل نشده، اصلا ما کار با علتش نداریم. اتفاقا برعکس، ما بعد از اینکه از طریق حس به برخی از اشیاء دست پیدا کردیم و وجود اینا رو که ثابت کردیم که از راه علت نیست، از راه علم حسی اینا هستش، فی الجمله یک علمی به علت هم پیدا میکنیم که اینا یه علتی دارن. توجه اینی از این ور توجه کردید، ما به یک چیزای علم پیدا کردیم از راه علتش نبود، افزون برای این که بعد از این که به این چیزا علم پیدا کردیم، از این طریق به علت علم پیدا میکنیم که پس اینا یه علتی دارن. پس معلوم میشود که اگر اشیایی دارای سبب باشن، علم به اونها منحصراً از طریق علم به علت نیستش. این اشکال مستشکله. بخونیم. فان قلت نحنو کثیرا ما ندرک امورا من طریق الحس، ما در موارد فراوانی امور زیادی رو درک میکنیم از طریق حس، مبصرات، مسموعات، نمیدونم مذوقات، چیزهای دیگر. نقضی به تحقق حل خارجی حکم میکنیم که اینا حتما در خارج موجودن و نصدق به وجودها و تصدیق میکنیم که اینا موجودن، مل جهل به علتها، در حالی رو که ما اصلا این که جهل به علتها میگه نگید با اون بحث بعدی در تناقضه، میخواد بگه ما الان که داریم علم پیدا میکنیم کار به علت نداریم، اصلا ما داریم علم پیدا میکنیم از طریق حواسمون. مل جهل به علتها، فهناک علم حاصل بالمعلول مع الجهل بالعله، در اینجا یک علم حاصل به معلول، معلول نه با وصف معلولیت ها، چون ما اون تفسیر رو نپذیرفتیم که اگر یه چیزی با وصف معلولیت فهمیده بشه خب بس معلوم میشه و علیتی هم فهمیده میشه، این منظور نیست. بحث ما سر ذوات این هاست، خب آیا ذات این معلول هست یا نیست؟ ما الان به این ذات معلول علم پیدا کردیم بدون اینکه خبری از علت باشه. فهناک علم حاصل بالمعلول مع الجهل بالعله، نعم، این نعم در جهت تعمیق اشکال است نه در جهت کاستنش، در عبارت جا خیلی جالب نیست، توجه کردید؟ نعم یک شف و ذالکه اجمالا ان علتها موجوده، این یعنی بله تازه اینم به دست میاد، اینجوری باید بگید بله تازه علم به این محسوسات که از طریق حس پیدا میشه اجمالا خبر میده که یک علتی هم وجود داره، این از طریق معلول به طرف علت رفتیم، این در جهت تعمیق اشکاله، نه این نعم استدراک باشه ها بخواد یه جوری دیگه رقم بخوره عبارت. خب این اشکاله تا برسیم به پاسخی که در این بحث باید داده بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
دو
دستور
چه جزیدی بگیری
چیه؟ بحث اهمیتش که گفتیم جدیه، نه این باید حداقل دو سه جلسه بحث بشه که با انشالله بحث میشه، نه آره یه جای دیگری باید نه این حساب رو قبول نداره. مولا صدر هم حرف مختلف زده در جای گوناگون.
شاید اینکه اون بحث علایت بین من الان شخص بحث برهانان و بحث رو باشه یه هر
دیگه، اما
روند کتاب که آدم توی خودش میکنه اصلا هیچ قرائنی برای این که شما گفتیم موجود نیست.
برای چیزایی گفتیم
بحث برهان و سقوط اکبر برای اصغر و همش تو همون فضای اینه که ما اگه به معلولی هم علم پیدا میکنیم به علتش تو جهت خاص علم پیدا کردیم، اینا همش اینجوره.
اینا باید یه مباحثه بکنید، بعد یه مطالعه سنگین داشته باشید میلسیم به همینا. جان نه استدلال نه، مدعای حرف حکما که در تیتر اومده و در توضیحات اومده، رجوع کردید ظاهر این بیان نه استدلال، از استدلال هم همین حرف در میاد ولی منظور مدعای حکماست.
که در مورد اعراض شد با اون تبدیلی تو خلاصه هم بحثای میوزن تو مورد اعراض داشتی و هم دوره جا داره که خلاصه اعراض خودش بود به فی نفسه داره،
فی نفسه داره ولی نفسه نیست، برای
نیست، یعنی اون همون که یه چیزی کنارش هست همیشه، همون یه مثلا حالت به یه تبینی همون موجود فی غیره همیشه چسبیده بهش،
چرا میشه وصف غیره؟
درسته همیشه چسبیده به غیره، چرا ما میگیم خودش نمیدونه علم داشته باشه؟
برای خودش نیست، حرفی که آیه میزن اینه دیگه،
برای خودش نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش در اون بحثی که توی چیز میکردیم اینه که مثلا همیشه
شما وقتی میگه خودش پیش خودش حاضر باشه یک استقلالی بهش دادی، یک استقلالی بهش دادی، در حالی که عرض این استقلال رو نداره.
استقلال نداشتن عرض از جهت اینه که ما میگیم همیشه یه وجود فی غیره واسطه شده بین این مثلا با یه وجود لنفسه دیگه، درسته؟
درست. این وجود مستقل
این چجوری باعث
این برای دیگران است؟ درست برای